دی مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنونده های ارجمند و سپاسی فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیومرسی عطا بر دوش دارم
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان باری دیگر سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 17 مه سال 2010 میلادی ساعت در پایتخت جمهوری چخ 5 بامداد است.
در دوشنبه ساعت حالا 8 صبح است و این نشر مجله را هم دوستان عزیز با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان شروع میکنیم.
بله، ترکیه و برزیلیا درباره امکان حاصل سازش با ایران خبر دادند که شاید نزاع اطراف برنامه هسته ایران را از بین ببرد. وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو اظهار نمود که مذاکرات در تهران با شرکت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان 18 ساعت ادامه کرد. با گفته داوودوغلو، در صورت حاصل سازش، اورن خام ایران برای غنی سازی با ترکیه انتقال داده خواهد شد. قرار است که تصمیم نهایی در این باره امروز اعلام شود. ترکیه و برزیلیا دو عضو دوری شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف جاری کردن تحریم های سنگین تر علیه تهرانند. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا تلاش دارند که در برابر ایران برای سرپیچهایش از همکاری با جامعه جهانی و قدی غنی سازی اورانیوم تحریم های شدیدتر اعلان شود. این کشورها تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمان بر می‌خوانند.
گیورگس پاپاندریو سروزیر یونان اظهار نمود که در بحران مالی در کشورش بیشتر بانک‌های آمریکایی عیب‌دار هستند. در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN او از احتمال به دادگاه کشیدن این قضیه حرف زد و اما نگفت که حکومت یونان مشخصاً کیرا گناهکار می‌شمارد. چند پیشتر پارلمان یونان تفتیش بعضی از سازش‌های با کمک بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز حاصل کرده حکومت قبلی را شروع نمود و گفته می‌شد که حکومت قبلی چندین سال توسط راه و وسیله‌های گوناگون مالیوی مبلغ‌های واقعی ای قرض کشور را پنهان می‌کرده است.
در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان یک مرد طلب سوار موتورسیکل خود را در درآمدگاه ستاد نیروهای مرزبانی منفجر کرد. در این حادثه 3 نفر مجروح شدند. دو مرد طلب دیگر هم تلاش نمودند که خود را در داخل یک قرارگاه پلیسی این شهر ترک کنند و مهدف تیر محافظان بنا قرار گرفتند.
ادامه خبرها. بر اثر زد و خورد های نیروهای امنیتی و جانبداران مخالفین در مرکز شهر بانکوک پایتخت تایلند 33 تن به هلاکت رسیده و 239 نفر دیگر جراحت برداشتند. زد و خورد ها روز پنجشنبه بعد از آن شروع شدند که ارتش قرارگاه مخالفین در مرکز بانکوک را احاطه کرد و تلاش نمود که شرکت داران نمایش اعتراضی را پراکنده سازد. مقامات تایلند پیشنهاد مخالفین برای مذاکرات با میانجیگی سازمان ملل را رد کردند. اخیرا حکومت از زنان و افراد کهنسال دعوت نمود که جای حادثه را ترک کنند. انتظار می رود که امروز ارتش تایلند تلاشی از مخالفین پاک کردن مرکزی پایتخت را از سر بگیرد. جانبداران سروزیر پیشین تکسین شناوت از اوایل ماه اپریل به این سو استعفای حکومت و همچنین برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی را طلب دارند. مذاکرات قبلی آنها با حکومت ناکام انجام یافته بود.
در شهر موگادیشو پایتخت سومالی بر اثر تیراندازی مخالفین حکومت از مینامیت‌ها سوی بنای حکومت 11 نفر کشته و بیش از 22 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس تیرها تا بنای پارلمان رسیدند و در این حادثه فقط افراد تصادفی کشته شدند. نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا با موقع‌های مسلحان در بازار محلی آتش جوابی کشیدند. با گفته شاهدان یک بخش بازار با آتش کشیده شد. نشست فعلی پارلمان سومالی نخستین از ماه دکمبر سال گذشته بود. سومالی تقریبا 20 سال اخیر نارامترین کشوری آفریقا باقی می‌ماند.
امروز در تهران نشست سرانه گروهی 15 کشورهای در حال رشد شروع می شود. قرار است در این نشست دورنمای رشد اقتصادی مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بحث و بررسی شود. در این نشست رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان شرکت خواهند کرد که برای مذاکرات آید به برنامه هسته ایران وارد تهران شدند.
و فرودگاه های لام دانشبه گذشته بر اثر خاکستر ناشی از ولکان آتش فشان در ایسلند از نابسته شدند. از این پیش پروازها در اکثر فرودگاه های بریتانیا و ایرلندیا متوقف شده بودند. و اما خدمات نظارت پروازهای بریتانیا خبر داد که این دفعه حریم هوایی به مدت طولانی بسته نخواهد شد، زیرا خاکستر ولکان سوی جنوب حرکت میکند. میانه های ماه اپریل بر اثر غبار و خاکستر ناشی از ولکان در ایسلندیا حریم هوایی اکثر کشورهای اروپایی برای چندین روز بسته شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیمتان شد و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله آشنا میکنیم. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهان اینترنت www.ozodi.org یا .tj است و در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت‌ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیومرس در این بخش برنامه هم رو می آوریم به موضوع باد و هوا در تاجیکستان. خب دفعه گذشته شما گفتید که هوا ابری است، حالا هوا چگونه است؟ در دوشنبه باران میبارد یا که هوا همانا ابری باقی میماند؟ و عموما مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. و حالا نیز هوای دوشنبه هوای پایتخت کشور ابری است و گفتم ممکن است که تا چند ساعت پیش باران میبارد. گذشته از این، مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت و دیگر مناطق کشور نیز باران کوتاه مدت میبارد. با این حال طبق پیشگویی این مرکز، هوا در پایتخت در ادامه روز از 12 تا 25 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهر کلاب از 11 تا 26، در خوجند باشد تا 27 و در شهر قرغان‌تپه تا 29 درجه میرسد. اما فشار گرمی هوا در شهر خارق ولایت بدخشان نسبت به مناطق دیگر کشور اندک پایین تر بوده است. هوا روزانه در اینجا از 10 تا 16 درجه گرم می شود.
تشکر. هوا اصلا تابستانی نیست و خدا کند که باز یکان آفت طبیعی دیگر در تاجیکستان رخ ندهد. خب در باره آفت طبیعی ما در ادامه برنامه باز سخن خواهیم کرد. و اما حالا چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ادامه کمک ها به مردم آسیب دیده کلاب. احزاب سیاسی تاجیکستان هم به ارائه کمک ها به این موضوع کمر بستند.
راهی برون رفت از بحران کجاست؟ آیا تهران برای غنی سازی اورانیوم کشور در ترکیه راضی خواهد شد؟
و بریتیش پترولیوم در جستجوی راه های جلوگیری از فاجعه زیست محیطی. این شرکت برای اخراج نفتی خام به خلیج مکزیکا چی مبلغ جبران پرداخت خواهد کرد؟ خب سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برخوردار می شوید. ابتدا از موضوع آفت طبیعی وحشتبار در شهر کلاب، انقترش از ادامه کمک های بشری کشورها و سازمان های بین المللی با مردم آسیب دیده این شهر.
بله سید قاسم، واقعا این کمک های روسای اخیر هرچی بیشتر می شوند و طور خبرنگار ما در این منطقه هم اطلاع می دهد. دیروز دو هواپیمای حامل کمک های بشر دوستانه حکومتی آمریکا در شهر کلاب فرود آمد است. گفته می شود که این یاری ها حدود 550 هزار دلاری آمریکایی را تشکیل می دهند و اصلا از خیمه های زیست موقتی برای 1500 آسیب دیده سیل در شهر کلاب عبارت است. قرار است که بعد از آموزش وضع، ایالات متحده برای آسیب دیدگان در شهر کلاب نیز دوروباره فراهم مورد. یادوار شویم که بر اثر سیلی وحشتبار به شهر کلاب ده ها نفر کشته و بی‌نام و نشان شدند و صدها خانواده از منزل زیست محروم گردیدند.
خب کیومرس، کمک امریکایی نخستین واکنش با درخواست حکومت تاجیکستان از جامعه بین المللی برای کمک است و ضمناً فکر میکنم بار اول نیز هست که در رفع پیامدهای آفت طبیعی احزاب سیاسی تاجیکستان هم سهم میگیرند. پیشتر درباره کمک های حزب حکمرانی خلق دموکراتی به مردم شهر کلاب خبر رسیده بود. اخیراً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیاری های خود را به آسیب دیدگانی سیل خیزی ها در منطقه کولوب رساند. توجه کنید به گزارش فرهادی میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حجم 150 هزار سامانه نخستین کمک خود را به آسیب دیدگان سیل کولاب رساند. حکمت الله سیف الله زاده، سرور مرکز تحلیلی حزب، بر رادیو آزادی گفت این کمک را محی‌الدین کبیری، سرور حزب، شخصا با اتفاق 27 نفر از جمله رئیسان بخش های ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تسلیم کرد و افزود
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیش را همچون حزب مردمی میداند و دائما هدفش در کنار مردم بودن است. پس رهبریت حزب و ریاست آن تصمیم گرفت که با دعوت از مردم مسلمان، اولا اعضایان و پیروان و بعدا در عموم مردم مسلمان دعوت شود تا هر چیزی که میتوانند به حزب ارسال بدارند و اون توانمندی که حزب دارد از خودش و با کمک مردم این گونه کمک ها را به مردم شهر کولوب رسانده باشد.
آقای سیف الله زاده گفت این کمک از 310 خلطه آرد و دیگر مواد خوراکه و لباسواری عبارت است و اعضای حزب آن را از سراسر کشور، سخت نواحی اطراف قرغان‌تپه و نواحی تابه جمهوری جمع آوردند. و افزود کمک مالی به مسئولین تقسیمات کمک ها در ورزشگاه کولاب تسلیم شده است، اما پول نقد به شمول معاش یک ماهی محی‌الدین کبیری و سید عمر حسینی، وکیلان حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان، مستقیم به آیله های آنهای داده شده است که تلفات جانی دادند. حزب نهضت اسلامی نخستین از 8 حزب سیاسی تاجیکستان است که به آسیب دیدگان سیل کولاب کمک ارائه می دارد و به قول آقای سیف الله زاده این کمک آخری نیست. سیل شب 6 به 7 می که در محله های چرمگری پایان و نانبای پایان شهر کولاب رخ داد، طبق اطلاع رسمی 16 نفر را کشته، بیش از 60 نفر دیگر را به نام نشان گذاشته است، اما طبق اطلاع غیر رسمی تعداد افراد گم شده بیش از 100 نفر است. حدود 1500 آیله به خانه و در مانده، 2500 گکتر زمین را آب به تمام شسته است. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، حجم خسارات وارده را حدود 900 میلیون سومانی ارزیابی و وزارت خارجه این کشور از جامعه جهانی درخواست کمک کرد. اخیراً حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت با مبلغ 550 هزار دلار به کولاب کمک بشر دوستانه فرستاد. نوبت اول این کمک از 170 خیمه عبارت است. در حال حاضر مردمی از سیل آسیب دیده کولاب در 800 خیمه در ورزشگاه شهر به سر میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ادامه ارائه کمک ها به مردمی از سیل خیزی آسیب دیده شهر کولاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بی پیوندد در پورتال های مایمیر و فیسبوک. و دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را با بررسی موضوع های بین المللی ادامه می دهیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
ولی که مرسین موضوع ها زیادند، ولی ما برای بحث و بررسی دو موضوع رو انتخاب کردیم. یکی این تلاش های رسیدن به سازش در مورد برنامه هسته ایران است و دیگری کوشش جلوگیری از فاجعه بزرگ زیست محیطی در خلیج مکزیک.
و حالا در رابطه با موضوع اول می رویم به تهران. از این شهر درباره امکان حاصل سازش اطلاع می رسد که در پایه آن شاید شدت اطراف برنامه هسته ای ایران کاهش یابد. طور در بخش خبری هم گفتیم وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو اظهار نمود که مذاکرات در تهران با شرکت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا د سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان عاید به امضای سازش در رابطه با برنامه هسته ای ایران 18 ساعت ادامه کرد. با گفته داوود اوغلو، در صورت حاصل سازش اورانی خام ایران برای غنی سازی به ترکیه انتقال خواهد یافت. قرار است که تصمیم نهایی در این باره امروز اعلام شود.
ترکیه و برزیلیا دو عضو دوری شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف جاری کردن تحریم های سنگین تر علیه تهرانند. برخی از کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده تلاش دارند که در برابر ایران برای سرپیچش از همکاری با جامعه جهانی و سرپیچی از قدی غنی سازی اورانیوم تحریم های شدید تر اعلان شود.
خب سید قاسم، آنچه حالا گفتم آخرین خبرها درباره گفتشونت ها در تهران است، و اما حالا همراه با همکارمون سلیم ایوبزاد ببینیم که این مذاکرات چگونه ادامه کرده است.
رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا و وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو این یک شنبه را در تهران با گفتگوهای طولانی به سر بردند. هر دو با مقصد به ایران سفر کردند تا رضایت سران جمهوری اسلامی را در مورد تبادل سوخت هسته‌ای که پیشنهاد قدرت‌های غرب است به دست آورند. ایران پیشنهاد سازمان ملل متحد را که اوران برایش ضروری در خارج غنی گردانیده شود رد کرد و گفت غنی سازی اوران در داخل ایران اهداف پژوهشی دارد. پیشنهاد دیگر این بود که بخش عمده سوخت هسته‌ای برای ایران در کشور دیگر نگهداری و در حال ضرورت قسم به قسم با سوخت استفاده شده تبادل گردد. به این پیشنهاد نیز ایران پاسخی رد داده است. حالا رئیس جمهور برزیل و وزیر امور خارجه ترکیه نمایندگان دو عضو دوره شورای امنیت تلاش دارند تهران متقاعد گردانند که این پیشنهادها راه را به اعتراف برنامه هسته‌ای ایران از طرف جامعه جهانی باز خواهد کرد. ایالات متحده و همپیمانهای آن میگویند ایران در پی دستیافت به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران همیشه این اتهام را رد میکند. حالا میانه‌روها میخواهند تهران آسایشته بودن برنامه خود را با پذیرش یکی از پیشنهادهای بین المللی به اثبات رساند. اکثر خبرگزاری ها سفر لولا و داوودوغلو را به تهران و این دیدار و گفتگوها را به احتمال قوی آخرین امکانیت ایران پیش از اعلان تحریم های نوی سازمان ملل ضد این کشور می نامند. رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا گفته است تمام تجربه سیاسی خود را به کار خواهد برد تا دوستش پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد را به سازش با جامعه بین المللی راضی کند. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست گفته است ممکن است تلاش های برزیل و ترکیه با قرارداد راه کشایند، وزیر کارهای بیرونی ایران منوچهر متکی روز شنبه در تهران علامت داد که کشورش نمیخواهد به زورگویی سری اطاعت دارد و اصرار امیدواری کرد که طرفها واقعیت ایران را اعتراف و راه درستی را انتخاب خواهند کرد. اما در واشنگتن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون گفته است ظاهرا ایران بدون ضربه تحریم های نو به گفت و شنید آماده نخواهد بود و به موفقیت سفر دا سیلوا شبهه کرد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف نیز سفر دا سیلوا به تهران را آخرین شانس پیشگیری ایران از تحریم های نو نامید.
امکان رسیدن به سازش در رابطه با برنامه هسته ایران در مذاکرات در شهر تهران.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
اکسای خود را به صحیفه آزادی نقطه آرک فرستاده صاحب جایزه شود. و موضوع دیگر مهم بین المللی البته تلاش رفی فاجعه بزرگ محیط زیستی در خلیج مکزیک می باشد. در این فاجعه شرکت نفتی بریتیش پترولیوم عیبدار می شود که یک چاه نفت را تخریب کرده است و از آن نفتی خامی زیاده به خلیج ریخته است.
بله، و اخیرا مسئولین بریتیش پترولیوم اظهار نمودند که راههای نوی بستن چاه و جمع‌آوری نفت اخراج شده را پیدا کردند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگارمون در شهر نیویورک لطیفی میشنویم.
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم دیروز گفت که با کشیدن نفت خامی بر اثر صدمه به آب‌های خلیج مکزیک ریخته شروع میکند. در نشست خبری رئیس اجرایی بریتیش پترولیوم کنت ویلز گفت که تجهیزات نو به نهایت خوب کار میکند و نفت ریخته را با کشتی مخصوص جمع آوری خواهند نمود. برای به چاه تخریب شده اخراج نفت انداختن لوله باریک شرکت نفتی از ربات ها استفاده برده است. تمام کارها در ژرف های خلیج صورت گرفتند. بریتیش پترولیوم تلاش دارد که ریزش نفت خام از چاه تخریب شده را هر چه زودتر قطع کند. مارک پروگلر سخنگوی بریتیش پترولیوم گفت لوله درازیش برابر با 1 کیلومتر 600 متر نفت ریخته شده را با کشتی کشیده میگیرد. و اما گفته می شود که با وجود این همه تلاش ها هنگام به بیرون کشیدن لولا ریزش نفت ادامه یافت. شرکت نفتی گفته است که هنگام انجام این گونه عملیات ها در شرایط مشکل چنین نتیجه ها غیر منتظر نیستند. تلاش های قبلی بریتیش پترولیوم از جمله نصب تجهیزات چهارقبطه فلزی که وزنش به 600 تن بود نتیجه نداد. در نتیجه صدمه که آن را همچون فاجعه بزرگ زیست محیطی ارزیابی می کنند، به آب‌های خلیج مکزیک میلیون ها بشکه نفت خام ریخته، حیات موجودات و نباتات زیر آبی و صنعت ماهیداری و سیاحی ایالات های فلوریدا و لوزیانا زیر خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که آلمان در زیر آب مقدار بزرگی نفت خارج شده را کش نمودند که درازی از 16 کیلومتر و برش 2 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن بازدیدش از ایالات لوزیانا در اولهای ماه می گفته بود ریزش نفت در خلیج مکزیک می‌تواند به یک فلاکت محیط زیستی غالبا به سابقه در آمریکا تبدیل شود. اوباما در این حادثه شرکت بریتیش پترولیوم را گناهکار کرده، گفت که این شرکت باید تمام مصرف‌های بستنی رخنه و رفع پیمانت‌های فاجعه را به ذمه خود بگیرد. روز شنبه کاخ سفید از بریتیش پترولیوم خواست تا مسئولیتش برای جبران خسارات ریزش نفت در خلیج مکزیک را تصدیق کند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش‌های نوین جلوگیری از فاجعه بزرگ محیط زیستی در خلیج مکزیک.
شنونده های ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که این و دیگر مطالب برنامه ما رو در سامانه اینترنتی ما هم دریافت کرده میتوانید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org است. خوب، حالا یک ترانه تقدیم میشد و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی برنامه آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
عجب نیست که گفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نو گفته نشود از تبی گفته نو گفته منه، بند بندی بدنم می سوزد، بند بندی بدنم می سوزد.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هالبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. نظربایف پیشوای ملت قزاق، آیا با اهدای این عنوان به رئیس جمهور قزاقستان هم نیروهای کشور موافقند؟
سود و زیان مهاجرت به عربستان سعودی در این کشور مهاجران تاجیک را چی روزگار انتظار خواهد بود؟
و در شهر خوجند برای نخستین بار فلکسرایان محلی هنرنمایی کردند. مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیوم مرسیاتو بر دوش داریم. امروز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:25 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:25 دقیقه سحر. و اکنون شنوندگان ارجمند از مسائل منطقه‌ای، در هفته ای که گذشت پای هم هر دو مجلس پارلمان قزاقستان با ورود تغییرات به دو قانون کانستیتوسیونی، مقام سرور کشور نورسلطان نظربایف را همچون پیشوای ملت و مسئولیت عمرباد او و اهل خانوادش از هر نوع تعقیب و بازداشت و محاکمه را بار دیگر تایید کردند.
این در حالی است که جناب نظربایف در 10 سال قبل نیز به حیث رئیس جمهوری نخستین قزاقستان علاکه چنین امتیازها را صاحب شده بود. پس دلیل بازگشت دیگر باره به این مسئله در قزاقستان و آن هم یک ماه بعد از آشوب های قرغیزستان چی بود و آیا قزاقستان در راه ایجاد ریاست عمرباد آقای نظربایف باز یک گام نو می نهد؟ همکاری ما میرزای سلیمپور در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته به همین موضوع پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
تایید دیگر باره مقام پیشوای ملت و مسئولیت عمرباد برای نورسلطان نظربایف و اهل خانواده‌اش در حال صورت می‌گیرد که همگی 20 روز قبل از زمان نشستن او به کرسی رئیس جمهوری قرغیزستان 20 سال پر شد و در ماه ایولی سال جاری آقای نظربایف به سن 70 خواهد رسید. مخالفین قزاق تصمیم وکیلان را حتی شوخی‌آمیز تحفه پارلمان با زادروزی پرزیدنت می‌خوانند، ولی حمزه‌بک جولشی‌بکوف وکیل پارلمان قزاقستان از حزب حاکم نوروتن می‌گوید آنچه پارلمان پذیرفت صرف منعکس کننده خواست‌های مردم است.
یلدن فکرن بز توپتاستریب
فکر نمیکنیم که این چیزی نوی باشد. ما فقط نظری مردم را به اعتبار گرفتیم که محض نظربایف را مبتکر و معمار تغییرات میشناسند که کشور را به شکوفایی رساند. با شرافت پرزیدنت نظربایف ما به مقام رئیس دبرهی سازمان امنیت و همکاری اروپا رسیدیم و سال آینده ریاست سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را بر دوش خواهیم گرفت و هم از شرافت اوست که قزاقستان به یک کشور معروف و معتبر در سراسر عالم تبدیل یافته است.
هر دو مجلس پارلمان قزاقستان عبارت از تنها نمایندگان حزب حاکم نوروتن است و سریک بولسین عبدالدین رهبری فعلا بازنشسته شده حزب کمونیست قزاقستان میگوید ارائه مقام پیشوایی به نورسلطان نظربایف ابتکار خود این پارلمان به باور او کیسگی نبود، بلکه یقینا از سطوح خیلی بلندتری دولت و شاید از سوی خود پرزیدنت برخواسته است.
در قزاقستان تمام امور در دست یک نفر است و پارلمان هم مالی اوست. از این رو بعید است که وکیلان بدون دستور رئیس جمهور دست به چنین ابتکار زنند. غالبا یا خود نظربایف و یا کسی از ماموریت او به اعضای پارلمان اشاره کرده است که او را پیشوای ملت اعلام کردند.
بر اساس تغییرات وریده که باید از سوی خود نورسلطان نظربایف هم تصویب شود، او به عنوان رئیس جمهوری نخستین حتی بعد رفتنش از مقام همراه با اعضای خانواده‌اش حق مسئولیت از هر نوع تعقیب و محاکمه را خواهد داشت. مالکیت مربوط به او و پیوندانش نیز تحت چنین حمایت قرار گرفته، کسی حتی حق بازپرسی و تحقیق عملکردهای او در دوره رهبریش را نخواهد داشت. هر نوع عمل سوءقصد به جان نظربایف نیز همسنگ عمل تروریسم شناخته شده، تا 20 سال زندان مجازات خواهد شد. تحقیر به شخص و حتی به تصویر نظربایف هم از 10 روزی کارهای اجباری تا 3 سال زندان مجازات خواهد داشت. با اعتقاد سریک بولسین عبدالدین، اعمالی به تکرار زمانتهایی که نظربایف همچون رئیس جمهوری نخستین علکه داشت حاکیست که او نگرانی آینده خود و فرزندانش هست. دستکم دو دختری او، دینارا و داریغه، در میدان تجارت قزاقستان حضور خیلی گسترده داشته، نظارت رشته های پردرآمدی را در دست دارند. چند از نبیرگان او نیز اینک وارد این میدان شده، با وجود سن خیلی جوان خود علاکه به موفقیت های باورناکردنی دست یافته اند. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک، نقش اهل خانواده و گروه های صاحبکاری نزدیک به نظربایف را در تصمیم اخیر پارلمان اساسی شناخته، میگوید رویدادهای اخیر قرقیزستان به خصوص تحت تعقیب قرار گرفتن رهبری
فرار کرده آن کشور قرمانبیگ باقیف و اهل خانواده و حلقه های نزدیک به او این روند را سرعت داد.
این یک تشبوسی خودی خانواده وای بود و اون آدم که در پیرامونی همون خانواده جمع شدن و اون کارچوان و سیاست مدارانی که با این اویله رو بستن اون پیشنهاد از طرف آنها شد. البته وضعیت نوسلطان نظربایف از بقیه فرق کلان دارد، لیکن به هر حال هم نوسلطان نظربایف و هم خیش و تبارش می خواهم که در آینده دیر یا بر وقت او از اون وظیفه می رود. هم مثل اویله بقیه و اویله اکایف سر ساهای اقتصادی رو در زیر تاثیر خود گذاشتن. آنها برای تامین کردن بی‌خطری آینده خود آنها از اقدام این کار شدند.
اما اندرای گروزین تحلیلگر پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو بدون کدام اظهار تعجب میگوید قزاقستان نیز همواره از همان مسیر گام می‌بردارد که همسایه‌هایش در آسیای مرکزی قدم می‌زنند.
این در گذشته بود که قزاقستان از یک کشور آسیای مرکزی دیده بیشتر شبیه کشورهای اروپایی شوروی سابق تعریف می شد. حالا این فرق قزاقستان از همسایه های جنوبیش از بین رفته و این کشور به تعبیر معروف به اصل خود بر می گردد. اینجا بیشتر تأثیر عامل های خصوصی است. رئیس جمهور پیر شده است و احساس می کند که چنبر قدرت می تواند از دستش بیفتد و غالبا همین عامل خصوصی و صداقت نخبگان محلی به رهبر دولت است که روند تحولات در قزاقستان چنین رنگ و سمت بگیرد.
تحلیلگران با کسب مسئولیت بیشتر از تعقیب احتمالی منفیدار بودن خود نظربایف را نیز صرف نظر نمی کنند، از جمله به دلیل چندین دفعه در رابطه با جنجال های پرسر و صدای مربوط به فساد و حتی قتل مخالفینش در زبان های آمدن اسم خود او. چند سال پیش در امریکا یک تاجری امریکایی را با تحویل 10 میلیون دلار از صورت حساب‌های دولتی قزاقستان به بانک‌های شوئیسری عیب‌دار کردند. این جنجال در مطبوعات همچون قزاق گید نام برآورد و آستانه در سال 2003 مجبور شد واقعیت تحویل این مبالغ را اقرار کند، ولی گفت این پول در صندوق ویژه جمع شد که نظربایف برای روسهای مشکل کشورش خزینه کرده است. راحت علیف داماد سابق نظربایف نیز در پی فرارش از قزاقستان پدر عروس سابق خود را با چندین مورد فساد و هم قتل اولتنبک سرسیمبایف یک چهره شناخته مخالفین عیب دار کرد. البته تا امروز هم کسی در قزاقستان با دنبال تحقیق این اتهامات نبود، ولی با تغییر دو قانون مربوط به مقام پرزیدنت از این به بعد نظربایف برای یگان عمل کردش نباید تعقیب شود، حتی بعد رفتنش از مقام رهبری. اعطای مقام پیشوای ملت و ضمانت‌های فراوانی که اکثر مربوط به دوران بعد از رهبری نظربایف می‌شود، حدس و گمان‌های را نیز دامن زد که شاید نظربایف زمینه رفتنش از قدرت را هموار کند، خصوصا با توجه به اینکه سن او به 70 نزدیک می‌شود. به نظر برخی تحلیلگران امکان دارد که نظربایف همچون پیشوای ملت از پس صحنه به اداره امور همچنان ادامه دهد، ولی رسما به کرسی نمایشی شده رئیس جمهوری یگان وارث بی‌غرض خود را بنشاند، تقریبا مانند ولادیمیر پوتین که هرچند بعد ادای دو دوره ریاستش رسما گویو از مقام اول رفت، ولی عملا نفر اول در روسیه به باور اغلب همان اوست، نه وارث رسمیش رئیس جمهور دمیتری مدودف. و اینکه طبق تغییرات اخیر سخن نهایی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی قزاقستان بعد رفتنش از مقام نیز با نظربایف خواهد ماند، با چنین حدس و گمان‌ها احتمال بیشتری واقعیت می‌دهد. اما سرک بولسین عبدالدین رهبری سابق حزب کمونیست قزاقستان بر این باور است که نظربایف حتی با کسب چنین ضمانت‌ها از مقام نخواهد رفت.
برخی تحلیلگران سیاستمداران چنین رویا را در سر می‌پرورند. در سال 2000 هم وقت قانون درباره رئیس جمهوری نخستین تصویب شد، اکثریت امید داشتند که او کنار خواهد رفت و به جای او نفران دیگر خواهند آمد، و حالا هم گمان است که او تا پایان عمرش مقام رهبری را به یگان کس دیگر باور کرده سپارد.
حالیو یک سوال مطرح این است که آیا رهبران دیگر آسیای مرکزی نیز به این ابتکار نورسلطان نظربایف جهت تقویت مقام و تامین مسئولیت خود و اهل خانواده های خود پیروی خواهند کرد؟ قرار معلوم یک اتهام اصلی ضد اهل خانواده قرمانبیگ باقیف که دلیل تعقیب جنایی آنها از جانب مقامات حکومت نو قرقیزستان شد، مربوط به حضور بیش از حد نزدیکان پرزیدنت سابق در امور اقتصادی و تجارتی این کشور بود. عین حال را نه فقط در قرقیزستان و قزاقستان، بلکه در ازبکستان و تاجیکستان نیز میتوان مشاهده کرد. در ازبکستان پردرآمدترین ساحات تجارت در دست گلنارا دختر رئیس جمهور اسلام کریموف منسجم شده است، و در تاجیکستان صحبت از حضور گسترده فرزندان و دامادهای سرشمار و دیگر پیوندان رئیس جمهور امام علی رحمان بس نمی شود. اما به نظر کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف، مقامات دوشنبه حداقل در حال حاضر نسبت به آینده خود چنان نگران نیستند که رهبران قزاقستان، و وضعیت در تاجیکستان به باور او برای انجام چنین اقدام هنوز به اصطلاح پخته نرسیده است.
البته وضعیت تاجیکستان از وضعیت دیگر کشورها فرق میکند. در تاجیکستان فرقیه در این است که جامعه شهروندی خیلی سست‌تر است نسبت به قزاقستان و نسبت به قرغیزستان، و خود حکومت حاضر برای آینده خود، برای آینده نفوذ خود آنقدرم تشویش نمیکشد. به هر حال حاضر برای انتخاب این مسئله را نبرداشتند، لیکن در آینده کی میداند.
اندری گروزین از پژوهشگاه کشورهای مشترک و منافع در مسکو نیز از قزاقستان نمونه عبرت جستن رهبران دیگری منطقه را بعید می‌داند. از یک سو به دلیل رشکی که برای مثال اسلام کریموف با نظربایف دارد، از سوی دیگر می‌گوید آقای گروزین رهبران دیگری آسیای مرکزی الکی در امر گسترش دامنه و وسعت قدرت خود به قله‌های خیلی بلندتر از فتوحات نظربایف دست یافتند.
وضع کنونی قرقیزستان بقای نظام‌های خودکامه را در آسیای مرکزی زیر سوال برد. این البته یک چالش است، ولی دایره های حاکم با آن هر کدام به شیوه خاص خود پاسخ خواهند جست. بعید نیست که در ازبکستان مقام اسلام کریموف را بالاتر بردارند، هرچند من نمی دانم که مقام او را باز تا کجای دیگر می توان بالا برد. در تاجیکستان نیز اگر پرزیدنت احساس کند که نظارت وضع را از دست می دهد، امکان دارد که از نو یاد روزهای سیاه جنگ شهروندی را دامن زنند و به امام علی رحمان مقام برای مثال دوام دهنده راه اسماعیل سامانی را اعطا کنند. ولی این فقط در صورت بد شدن وضع در خود این کشور و ثانیاً در قرقیزستان و تمام منطقه می تواند رخ بدهد.
در هر صورت دیده ها اکنون به سوی آستانه دوخته شدند که آیا خود نورسلطان نظربایف با تصویب این دو قانون مقام پیشوای ملت و همین طور حق مسئولیت مدام العمر خود و اهل خانواده‌اش را خواهد پذیرفت، و آیا نظربایف این اراده را خواهد داشت که بعد بیش از دو ده ساله رهبری به این کشور سرشار از نفت و گاز و معادن آسیای مرکزی مانند رهبری پیشین چین دن سیاوپین کنار برود و به عمر کشورش از آن به بعد از یک گوشه نظارت برد. به نظر محافل نظربایف را دو انتخاب است که یا با حفظ مقام به سلسله خانهای سرشمار شرقی بپیوندد و یا در تاریخ همچون نخستین رهبری آسیای مرکزی بماند که با اختیار خود از مقام می رود. انتخاب اکنون با خودی اوست که در باطن خود از این دو غریزه کدام را خواهد کشت.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که صدها شهروندان تاجیکستان این شب و روز برای مهاجرت به عربستان سعودی آمادگی میگیرند، سارا ویتسون مسئول هومن رایتس واچ یا دادبان خود دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال افریقا میگوید مهاجران کاری در سعودیه به حکم غلامان کاملا به حقوقند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود می نویسد حدود 300 زن از هندوستان و شریلانکا و فیلیپین 12 ساعت در روز 6 روز در هفته کار می کردند و در پایان روز کاری به یک خوابگاهی پر آدم آورده می شدند که در هر اتاق کوچکش 14 زن کنار هم می خوابیدند. در این اتاق ها از بیرون بسته می شد و زنها اجازه نداشتند تا بیرون بروند. آنها مجبور بودند تا پایان مدت اعتبار قراردادشان که 2 یا 3 ساله بود این شرایط را تحمل کنند. در این میان 4 تن از زنها شکایت کردند که از سوی کارفرمایان عربشان موردی تجاوز قرار گرفتند.
و که مرز در همین حال خدمات اکتشافی امریکا هم در یک گزارش می نویسد بیشتر کارگرانی که به عربستان سعودی مهاجرت می کنند اصلا از جنوب و جنوب شرقی آسیا اند. آنها معمولا موردی بردگی غیر اختیاری قرار می گیرند و به طور جسمی و جنسی آزار می بینند. معاش آنها پرداخت نمی شود، آنها را به زندان می افکنند. کارفرمایان شناسنامه هایشان را مصادره می کنند تا که آزادی رفت و آمد در کشور را آنها نداشته باشند. از نگاه این نهاد اکتشافی امریکا به ویژه کارگران خانگی آسیب پذیرند، زیرا آنها در خانه محبوس می شوند و امکانی ندارند که از کسی کمک بخواهند.
ولی در همین حال مهاجران احتمالی تاجیک را وعده های مزدی کاری خوب و شرایط اسلامی یک کشور بهشت آسا سرگرم کرده است. انتظاری آنها و نظری کارشناسان تاجیک در رابطه با مهاجرت به عربستان سعودی در گزارش همکاری ما حرمگل قادر.
خانم 31 ساله تاجیک با نام ماهینه و نیت دارد با هدف دریافت شغل به عربستان سعودی هجرت نماید.
فکر من این است که ممکن باز وضع اقتصادی هم بهتر شود، هم برای آموختن زبان رفتن زبان آموزم.
ماهینه که سابقه آموزگاری دارد به اجرای همه کار آماده بوده، برای فعالیت در سعودی کار خانه را انتخاب کرده است. او میگوید که شاید مشترکات دینی با این کشور مشکلات او را در ندانستن زبان، قوانین جامعه شاهیگری سعودی و عادت‌های ملت عرب تا اندازه سبک گرداند. ولی ماهینه تنها خانمی نیست که آرزوی کار در عربستان سعودی را دارد. مثل ده‌ها زن دیگر تاجیک نیز به این موضوع توجهی از حد بیش دارند. خواهشمندان سفر به سعودی درباره این کشور و آداب و رسوم آن اطلاعی ندارند. حالا در نظر آنها این کشور بهشتی را میماند که آرزوهای عملی نشده مهاجران تاجیک عملی و آنها از بینوایی رها مییابند. نسیم هم صحبت دیگری ما میگوید 3 ماه شده است که زبان عربی میآموزد و در روی خط اولی مهاجران کره به سعودی نامنویس شده است، اما تاکنون روزی رفتن آنها به سعودی مشخص نیست. فریدون رهنورد ژورنالیست جوان میگوید که بازار مهنت روسیه و موافقت مهاجران کره در این کشور را نباید به سعودی نسبت داد، زیرا تاجیکان با روسها از زمان شوروی با هم بوده عمومیت روانی دارند. در عالم عرب وضع دیگر است.
در روسیه کار کردن هم شرایط همان نسبت به که در کشور دیگر همچون مثلا عربستان کار کردن در روسیه برای بهتر است که مثلا آموزشی زبان است در
تیر ماه سال 2009 در دوشنبه نهادهای مربوط مهاجرت مهنتی تاجیکستان و سعودی سازشنامه همکاری به امضا رساندند، ولی بنا به اطلاع سفارت عربستان در دوشنبه تا کنون یگان کاروان مهاجر بر پایه این سازشنامه وارد سعودی نشده است و در خدمات مهاجرت مهنتی نزد وزارت کارهای داخلی گفتند که کاروان مهاجران آماده به قرار دارد و انتظار وقت از سعودیه هستند. سر این مسئله مهاجرت به سعودیه فعلا تنها یک شرکت با نام زمانی یونس کار میبرد. این شرکت میگوید تا حال تقریبا 3500 خواهشمند مهاجرت کاری در سعودی نامنویس شدند و به نزدیکی یک گروه 25 نفره پس از آن گروه 137 نفره عازم سفر خواهند شد. رهبر شرکت زمانی یونس میگوید کارگران را بر علاوه آموزش زبان همچنین با فرهنگ، عرف و عادت و قانون‌های کشور مهاجرت آشنا میکنند و سپس میفرستند. اما تحلیلگران بر این نظرند که سعودیه روسیه نیست که مهاجرانی کاری تاجیک توانان آزادانه روان نموده به وطن 10 میلیون دلار فرستند. ظاهری دولت که سابقه بیش از 3 سال زیست در سعودیه دارد میگوید که بازار کاری این کشور چندان طلبگار نیروی کاری تاجیکستان نیست، زیرا که مهاجرانی کاری پاکستان، بنگلادش، اندونزی با مزد ناچیز در بازار مهنت سعودیه جای گرفتند و طلبات بازار مهنت سعودیه به نیروی کاری نسبت دیگر کشورها با نظر داشت قوانین و کار فرق دارد.
خوجا چون نظام البته شوهرگری و از شریعت نامید که البته زنان نمیتوانند که بدون محرم وارد اون کشور بشوند.
با گفتی کارشناسان تاجیکانی که همچون مهاجر وارد سعودیه میشوند درباره بازار مهنت معلومات کافی ندارند و همچنین از مقررات کار و زیست در این کشور اسلامی ناآگاهند. عبدالصمد یک شهروند تاجیکستان که فعلا در سعودیه مهاجر است میگه که سال اولی به کار آمدنش رانندگی کرده است و هر ماه 800 ریال معادل 200 دلار معاش میگرفته است، ولی از سبب کم بودن معاش هم صحبت من ترک این پیشه کرده است. عبدالصمد میگوید که به سعودیه زنان نیز بدون محرم میآیند، ولی بی محرم بودن زنها پیامدهای منفی دارد و پاره از روزگاری چند نفر زنان مهاجری تاجیک و انگلیس و ازبگ را نقل کرد که مورد تجاوز قرار گرفتند، ولی از سبب شاهد نداشتن نتوانستند که این زنها از حقوق خود دفاع کنند.
مرالند تجاوز مثال جنسی و دیگه و دیگه خیلی ها داو به نهاد یو چیده گیردن در درون خانم تو حقوق چیو کم ایجا حقوق ندارد لگر که نشاید امکنه او در نگه این ممکن دروغ میگه میگه و خبار نمیگه.
خبرگزاری های عربی سال 2009 در پایان ملاقات وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهخان ظریفی با مقامات بلندپایه عربستان سعودی نوشته بودند که اکنون صدها مهاجر کاری تاجیکستانی که از سبب بحران اقتصادی کارشان در روسیه را از دست دادند می توانند در سعودی صاحب شغل شوند. در همین سال ضمن سفر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به عربستان سعودی موافقت در مورد صادرات نیروی کاری تاجیکستان به سعودی نیز حاصل شده بود. با گفتی علی جان سیدوف مشاور خدمات مهاجرت تاجیکستان فعلا 1250 نفر مهاجر آماده سفر به سعودی هستند و آنها اساساً به کارهای ساختمانی رانندگی سفربر خواهند شد.
انتظارات شهروندان تاجیکستان از مهاجرت کاری به عربستان سعودی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در موج های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هات بورد و همچنین ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال قابل دریافت است. در ادامه برنامه شنونده های عزیز چند گزارش جالب دیگر هم داریم که تقدیم شما خواهد شد، اما حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم.
مهاجر بچه ای سردربان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سردربان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرب زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هات بورد و همچنین ساعت‌های 3 و 4 بعد از ظهر با وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال قابلی دریافت است. امروز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگ 5:46 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:46 دقیقه سحر.
و حالا یک گزارش از دوشنبه. گروه تاجرانی که به جمع آوری و فروش پوستی چاروای خرد و کلان در تاجیکستان مشغول هستند میگویند از آن در تشویشند که مقامات گمرک طولی بیشتر از یک ماه اخیر اجازه انتقال پوست را به آنها نمیدهند. مقامات گمرک گفتند که این دستور را از وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان دریافت کردند.
در تاجیکستان 4 کارخانه صادرکننده پوست فعال است که تا یک ماه پیش پوست گاو و دیگر چاروای میده را به کشورهای ترکیه و چین انتقال می دادن. اما مشکل سری چیست که نمی گذارم تا پوست چاروا از تاجیکستان به خارج صادرات شود؟ همکارم کیوم تلاش کرده است که پاسخ این سوال را در صحبت با مسئولین پیدا کند.
شرکت ها و افراد صادر کننده پوست چاروای کلان و خرد از تاجیکستان میگویند بیشتر از یک ماه است که نتوانستند مال خود را به خارج انتقال دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفته است این شرکت ها بدون اجازه وزارت انرژی و صنعت حق صادرات پوست را نخواهند داشت. گلچهره سنگینوا مسئول ریاست صنعت سبک وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت برای اینکه کارخانه های کارکرد پوست در کشور فعال باشند، صادرات این نوع محصولات خام به کشورهای خارجی را ممنوع کردند.
صادرات پوست کمتر حاضر من کرده است، زیرا که کارخانه های ساحه کارکرد پوست برای پورا اقتدار هاشون به کار درآوردن از اشیو تنقیسی کشیده شدند تمام همه قدر گفت.
در حالی که مسئولان شرکت های صادر کننده پوست چاروا در تاجیکستان میگویند که در یک ماه حدوداً تا 120 هزار پوست چاروای کلان و خرد را جمع آوری میکنند، کارخانه های داخلی در این مدت تنها توانی کارکرد از 10 تا 12 هزار پوست حیوان کوچک را داشتند و خلاص. محمود جان سمیوف مسئول شرکت اینترف
فیور شرکت داخلی برای کارکرد پستی چهارم میگد آنها نه تنها اقتدار کارکرد پستی بیشتر را ندارند بلکه برای رنگ زدن این پست ها با وارد کردن مواد کیمیاوی از خارج احتیاج دارند که با پرداخت پول هنگفته تمام می شود.
برای سریای ابرواد کردن یک گله کیمیکات در کار. کیمیکات خرومش قضا می گیرد. دیگر نامود داری وارش یا خطای گیتن در کار یا ایران در کار. از ترکیه گیریم و راست خودش راست کراش و راست تماش کرد یک گله می فراد. هم قیمت می فراد.
بر اضافه این کریم رجبوف مسئول شرکت سامان ترید که سالهاست به جمع‌آوری و فروش پوست حیوانات مشغول است می گوید که اگر آنها یک پوست گاو را به شرکت های خارجی به قیمت از 7 تا 10 دلار فروشند کارخانه های تاجیکستان آن را تقریبا به 3 دلار خریداری میکنند که فایده ای را در پی نداشته است. در مجموع در تاجیکستان 3 شرکت کارگردی پوست چوروا موجود بوده است که یک قسمی آنها فعال بوده، قسمی دیگرشان مدت هاست کار نمیکنند. با این حال از کارخانه های به نام کوهندوز، اینترفیور و فابریکه در ناحیه دنگره نام برده میشد که به کارگردی پوست چوروا مشغولند. اما کریم رجبوف مسئول شرکت سومن ترید میگوید که حالا 3 نفر از کارمندان شرکت آنها به جای کار مانده، سرنوشت محصولاتی که آنها با مبلغ خود خریداری کردند نامعلوم باقی مانده است. جناب رجبوف میگوید برخی از کارمندان آنها محصولات خود را به شرکت کارکرد پوست در تاجیکستان شرکت کوهندوز سپاریدند، ولی 3 ماه باز نتوانستند که مبلغ خود را بگیرند.
صادرات برای ما من کردن به یگان آگاهی بود، معلوم نیست کدام مقصد من کردنشون یا که کارکرد میشه، ولی کارکرد میشه این 10% محصولات ما کارکرد کردن نمیتونه این فابریکای ما، بلکه من خودم متخصصم کارخانه ساحه هستم، قریب 23 سال است که من در این ساحه خودم کار میکنم. میدونم که امروز قدرت ندارد نکومش این ماشین محصولات ما جوابگو نیست، حالا اینکه محصولات ما 70% محصولات سیم چهارم سال این یک جهت خوب بود که مردم خارجی نگاه نکرده میبردن، خب طرف پاکستان و در ترکیه و دیگر طرفو امروز اگر در اینجا کارکرد کنند مجبور که 70% محصولات در کوچه پرتون شینه.
فیضعلی رازیقوف یکی از صادرکنندگان پست از تاجیکستان است میگوید کارکرد کاملی پست چهارم در داخل کشور امکان ندارد و آن به منفعت نیز نیست، زیرا میگوید او در داخل با استفاده از این پست محصولات از جمله کمربند یا تسمه و پایافزار استحصال نمیکنند، بلکه آن را تازه کرده باز به خارج میفرستند.
فابریک ابوبنای فابریک کار کنه دیگه، مثال جو فابریک هایی که برای چرم استحصال چرمی کار کنه ما را کار کرد کنیم و در زوادای خود ما بتیم که برای مردم ما بدوزه. ما طرفدار این هستیم که بسیار برای مردم ما مفید است، ارزان هم تمام میشه، یک پوپشی نه چرمی هم میپوشه مردم. نه اینو فقط از در همین نظر داشت اینو پشم میرزونن با همه بار میگیرن میرن با هم چه خیلی خامه میبردن این میره قمشه برای اینو تمام دیگه فایده نیست.
تو این وقت پست چوروای میده و کلان تاجیکستان را شرکت ها و افراد الهیده اکثرا به کشورهای ترکیه و چین میفرستادند. گفته میشد پیش از بحران مولوی پاکستان یکی از خریداران اصلی پست چوروای تاجیکستان به حساب میرفته است، ولی حالا تصمیم وزارت صنعت و انرژی سوالی را در ذهن ها پیدا کرده است که این دفعه کی میخواهد این بخش تجارتی سردرآمد را از خود کند. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز سه‌شنبه مرحله دوم امگذرانی کودکان به خاطر جلوگیری از فلج اطفال در کشور آغاز می‌یابد. مرحله اولی امگذرانی سرتاسری کودکان تا 6 ساله در کشور تا 8 می ادامه داشت. در این مدت به گفته وزارت تندرستی حدوداً 300 نفر با گمان مبتلا بودن به فلج اطفال بستری شده، در خون 52 نفر آنها ویروسی وحش کشف شده است و تنها یک نفر از این بیماری از عالم درگذشته است.
ولی سازمان جهانی بهداشت که برای جلوگیری از این بیماری فلج اطفال در تاجیکستان 4 میلیون واکسن جدا کرده است، میگوید که تا این مدت در تاجیکستان 13 نفر از این بیماری درگذشتند. در یک صحبت کوتاه از شمس‌الدین جابیروف مسئول مرکه امگذرانی برای جلوگیری از فلج اطفال در کشور پرسیدیم که در مرحله دوم امگذرانی در کشور چه چاره‌بینی های خاصی در نظر گرفته شده است.
مرحله یکم از 4 تا 8 بود، دویمش بعد 14 یعنی از 18 تا 22 میشود. در این وقت باید زیاده از 1 میلیون و 140 هزار کودکانی از تولد یا که صفری گویم تا 6 ساله بعد با این فرا گرفته شوند موفق نقشند. حالا که آمادگی رفته است در به همه جا وکسین ها رسانده شده گیست کارکنان تیب در آنجا هم نقطه امگیری موقتی هم دائمی و هم به خاطر اون که بعضی جایها دوردست می باشند در آنجا برگرده موبیلی تشکیل کرده است. هرچی زودتر یعنی از 18 تا 22 در دوره دویم تمام کودکانی که مقصد نو که به نقشه گرفتند به این فرا گرفته شوند.
شبز نینجا بیروف مسئولی معرکه امگزارانی برای جلوگیری از فلجی اطفال در تاجیکستان. موضوع خروج مریضی فلج باعث تنش لفظی میان مقامات بهداشتی تاجیکستان و روسیه هم شده بود. مسکو ورود کودکان تا 6 ساله تاجیک به روسیه را منع کرد و همزمان وزارت بهداشت تاجیکستان را در ایجاد مانع برای خروج کودکان روس از کشور عیبدار نمود. سفارت روسیه در تاجیکستان بعداً این اتهام رئیس خدمات بهداشتی کشورش انیشینکا را رد نمود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل می شنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org
و در پایان این نشریه مجله دوستان عزیز یک گزارش فرهنگی. در کاخ رودکی شهر خوجند نخستین کنسرتی دسته فولکلوری اتنوگرافی فلک خوجند برگزار شد. رهبر دسته اسرار کمالدینوف میگه تلاش کرده است که نمونه های فلک سرایی محل های گوناگون استان سغد را یک جا جمع آورد و افزود که برای این تایی 2 سال به گوشه و کنار ولایت سفر کرده است.
معمولا فلک از موسیقی باستانی مناطق جنوبی تاجیکستان و منطقه بدخشان محسوب می شود و ما به نظر می رسد که در برخی مازی های شمالی تاجیکستان هم سبک ویژه فلک سرایی حفظ شده است. گزارش قمری ارار خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
این پاره از صدای فلک سرایان سغد است که به قبل از درد و غم خود به خدا مراجعت میکنند. بعد از 2 سال تاسیس یابی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک در خوجند برای بار اول محصول هنری خود را پیشکش هواداران این صنعت قدیمی مردمی گردانید. اسرارجان کمالالدینوف راهبر انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی فلک سرایان خوجند میگوید فلک ژانر مردمی است و مغنیان زیاد این هنر اجدادی خود را طول هزار ساله ها برای نسل امروز میراث گذاشتند.
من ژانر فلک اسرای عصر تا به امروز آمده رسیده است. من مثال از خودی همین مسجد نو سر کرده عینی بالا آب زرافشان این طرف خودی شهرستان یک سفر کرده با تمام آن آوازخوانهایی که به همین ژانر سر و کار داشتند از آنها ما بسیار بود چیزها را پیدا کردیم.
خطبالدین دولتوف یک فلکسرای نامی سغدی میگوید میان مردم منطقه بیشتر فلکی دشتی و کوهستانی مشهور است و در طول قرنهای گذشته زیاد پدر و بابایان به هنگام درفگری و خوشچینی در صحرا میخواندند.
خلق اسفره، خلق کانیبادون، بروتپا گویم، مردم زرافشان، مردم غانچی هر یک تنها موفق خودشون یک طرز فلکسرای خود را دارند.
اسرارجان کمالالدینوف راهبر انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک در خوجند میگوید با وجود جلب بیشتر جوانان به فلک سرایی ولی به نظر می رسد که هوسمندی کم نسبت به فرهنگ و هنر شوق بسیاری ها را کاسته نموده است. همچنین نبود مبلغ و کمبود اسباب های ویژه موسیقی میگوید آقای کمالالدینوف مانع گسترش فعالیت آنها است. گروه فلک سرایان سغدی از حالا برای تهیه یک برنامه کسبی خود آمادگی می گیرند و نیت دارند تا اواخر سال جاری محصول هنری خود را در شهرهای ایران و افغانستان به نمایش گذارند. برنامه کنسرت فلک سرایان در کاخ فرهنگی رودکی در خوجند برگزار شد و در آن بهترین نمونه ترانه های خلقی و اینچنین اشعار شاعران معاصر را حافظان منظور هواداران این صنعت اصیل و مردمی گردانیدند. هرچند در مراسم برگزاری این نمایش چون دیگر نمایش ها تالار پر از تماشابین نبود ولی کفگوبی بردوام اشتراکچیان طبع حافظان را شاد میگرداند و آنها با شوق زیاد فلک سرایی میکردند.
نخستین هنرنمایی دسته فلکی خوجند در نزد علاقه‌مندانی موسیقی مردمی و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی پایان یابد.
سپاس فراوان از یک هایکی شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگه به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیعت ها برایتان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
میخواهی که همیشه شاد خورم باشی، ای هر جا بیروی از این زمر هم باشی، ای پاگیز شبو راست بیزیل ماموزی یا رایی